از این وقتا بعضی کشورها مشاوران امنیتی داشتن. بله، حالا قرارداد بسته میشه که برای کشور خاص در جای خاص و کمپانیهای خاص مطالعه بکنن، کمک بکنن، یاری بکنن که اینا پول در بیارن. هیچ میدونیم که تعدادی کورپوریشن هستن که اینها تخصصشون آشوب.
بله.
یعنی اینا میگن که کجا میتونی سرمایه گذاری بکنی که سهامت به جای سود 5% و 6% 13% بیشتر باشه، بره 13%
14%. بله.
خب این اتفاقات در حین افتادن این روزها، یعنی چطور ممکنه بزرگترین قدرت نظامی جهان در این 14 ماه از پس یه گروه 30,000 نفر بر نیومده باشه؟ خب اینجا معلوم میشه به مجردی که هواپیماهای روسی این خط رگ حیاتی داعش رو بمباران میکنه که ما تصاویرشون رو در یوتیوب دیدیم، در بخشای اخبار بعضی کانال ها دیدیم، در تانک ایران دیدیم که دچار آتش شده بودن. به مجردی که این اتفاق میفته هواپیما ثابت میشه.
بله.
همه اون نیروی پشت این تصمیم گیری رو من نمیذارم روی این که بگم اردوغان عصبانی شد، یا بگم که به خاطر پسرش و دامادش و خانوادش که در این جریان حسابی سرمایه‌ای نهفتند و درآمدهای سرشار دارن به خاطر اون بوده. ولی در این حال ما با یک شبکه، با یک نتورک طرف هستیم. ناتوی در کار هست، تمایلات شدید برای بالا بردن تنش و به وجود آوردن آتش وجود داره.
بله،
اشاره کردم به خانواده اردوغان، اسنادی که اومد بیرون و هی داره میاد بیرون نشون میده که یک کمپانی گروهی هست به نام BMZ Group. این BMZ Group کمپانیست که پسر اردوغان، بلال اردوغان، اونا میگن بلال، دامادش برات آلبایراق. برات به نظر من فکر کنم برات، ما میگیم برات، اونا میگن برات، برات آلبایراق، برکم سفید. اینها و به اتفاق چند نفر دیگه این کمپانی رو دارن که اینها در کار انتقال انرژی و انتقال سوخت از عراق سوریه به دریای مدیترانه هستن. جالب اینجاست که این منبع تنها از سوی روسیه نیست. اونهایی که عادت کردن که مطابق فرهنگ جنگ سرد فکر کنن که روس ها خیلی بدن، زشتن، جنایتکارن، هیچ چیزی شونه نما نباید بپذیریم و غربی ها به شدت عالین، فوقلادن، ارباب، اما ما جلوشون تمکین بکنیم، تکریم بکنیم، هرچی گفتن بپذیریم. در اونها دارم میگم که در یکی از کانال ها داشتم اخبار رو تماشا میکردم، مصاحبه داشتم با یک سناتور ایالتی پنسیلوانیا که خیلی منظم و هوشمندانه داشت صحبت میکرد، نقشه جغرافیای سوریه عراق رو گذاشته بود، به دقت اونجا رو نشون میداد و مسیر حرکت تانکرهای نفتی رو توضیح میداد که از کجا از این حوزه‌های نفتی که در اختیار دارشه چگونه میان و میرن به اون منطقه حائلی که مدت ها 2-3 ساله که اردوغان اصرار داره که در اونجا منطقه پرواز ممنوع اعمال شه.
نه.
در گذشته حتی خود من تصور میکردم که این اصرار بر پرواز ممنوع از نوع همون اصرارش که در حوض لیبی کردن، که با این روش به جایی که یک پروازی نشه فقط جلوی پرواز هواپیماهای ارتش لیبی رو گرفتن و از بالا تمام تأسیسات ضد هوایی رو بمباران کردن که جلوی هر نوع حرکت ضد هوایی رو بگیرن که بتونن با دست باز عواملشون روی زمین بتونه کاراشون رو انجام بدن. ولی حالا این دفعه دیدیم آخه مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. اون بخشی که اصرار هست که منطقه پرواز ممنوع اعلام بشه که هیلری کلینتون هم به شدت از اون حمایت میکنه، بخشیش که در مدائله شمال غربی سوریه به طرف مدیترانه و مرز ترکیه است، اون بخشی که کنترل کردهای ترکیه پایان پیدا میکنه بخش حائلی است. همون جاش که در این یک دو سال گذشته مرتب میخوندیم میشدیدیم از خبرنگاران از کشورهای مختلف که گزارش میکردن در اونجا ما شاهدیم که داعشیان میان از این مرز راحت وارد ترکیه میشن یا برمیگردن، ما شاهدیم که زخمی های داعش از این طرف میرن درمان میشن یا به وسیله یا آمبولانس های ترکیه به اسرائیل منتقل میشن و از این قبیل حوادث. حالا اینها خیلی روشن‌تر شد، این آقای سناتور اینها رو دقیق روشن میکرد.
بله.
حالا من به بقیهش اشاره میکنم. مسیریست از این طرف از عراق و سوریه میاد از اون منطقه میره به سیلهان بندر نفتی ترکیه. اگر نقشه رو نگاه بکنیم سیلهان در مدیترانه، شمال مدیترانه، در جنوب ترکیه، در مرکز ترکیه، یعنی مسافت قابل توجهی از منطقه ترکیه در بخش شرقیش که این مرز با اونجاست باید حرکت بکنه بیاد به مرکز ترکیه برسه و به طرف جنوب بندر سیحان بره. بندر سیحان همون بندریست که اون خط لوله معروف پرسر صدای باکو باتومی سیحان چند سال پیش اجرا شد و در آن کار میکنه که نفت جمهوری باکو رو از طریق از مسیر گرجستان و دریای سیاه منتقل میکنه به سیحان، وارد نفتکش‌های نفتی در دریای مدیترانه میشه و به بازار میره.
نله.
خب این مسیر اختصاصا برای داعش نیست. اینجا این توضیح رو باید بدم که بیش از یک دهه است که اقلیم کردستان در عراق بدون اجازه بغداد و با مخالفت بغداد نفت قطبان می‌فروشه.
بله.
این عرف شناخته شده است در جهان و ضمناً قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و همچنان که در سال گذشته در واشنگتن کنفرانسی بود که معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا که تخصصش در این زمینه است کتاب نوشته بود، به مناسبت نشر اون کتاب پنلی بود درباره مسائل اقتصاد نفتی. در اونجا یکی از پنلیست ها بحث سر این میکرد که کمپانی های بزرگ نفتی به دلیل رعایت مقررات بین المللی حق ندارن با اقلیم کردستان وارد معامله نفتی بشن. در هر معامله نفتی بخواد انجام بدن باید از طریق بغداد انجام بگیره. فقط قاچاقچی ها میتونن این کار رو انجام بدن. تمام خطوط نفتی موجود عراق چه اونایی که این بر هستن چه اونایی که در اقلیم کردستان هستن همه باید زیر مدیریت بغداد باشه. اقلیم کردستان به عنوان اینکه خود مختار هست ولی بخشی از عراق سالهاست حدود 15 یا 20 درصد بودجه دولت عراق رو دریافت میکنه و در همین حال برای خودش دولت تقریبا مستقل درست کرده که الان از وقتی که داعش و مسئلش اوج گرفته با حمایت و پشتیبانی همه جانبه یا آمریکا رو در رابطه با هرچه بیشتر مستقل شدن داره. در این مسیر اینا نفتی رو که حق ندارن بفروشن و بغداد دولت عراق مرتب اعتراض به اینها میکنه، این نفت رو و گاز رو از اون منطقه صادر میکردن به از طریق ترکیه میرفت به سیحان و از اونجا میرفت به اشدود اسرائیل. حالا همین مسیر الان داره برای داعش استفاده میشه.
بله.
این کمپا کمپانی که گفتم DMZ در اون سالها پیش از داعش هم دستن در کار همین بود و حالا فعالیتش اوج بیشتری گرفته و گفته میشه سود خیلی بیشتری داره. ارتباط این خانواده اردوغان با اینها مسئله فقط این که از طریق روسیه بیاد نیست. نویسنده ترک تولگاتانش کتاب نوشته به نام پوتوس و بیفندی، در اینجا اومده تمام جزئیاتی معاملات رو و نحوه انتقال این انرژی رو، نفت و گاز رو توضیح داده و دستگیرم شده. همچنان که در هفته‌های گذشته در اخبار شنیدیم که سردبیر نشریه جمهوریت هم دستگیر شد.
بله.
حتی نماینده نیویورک تایمز خانم جیلان یکنسو اون هم دستگیر شده، به خاطر اینکه از مراکز سربازگیری داعش در ترکیه گزارش تهیه کرد. همین 7-8 روز پیش در اخبار شنیدیم که دو جنرال و یک سرهنگ رو دولت ترکیه بازداشت کرد به اتهام خیانت جاسوسی. و ضمناً یادم هست که سال گذشته حدود 18 نفر ژاندارم گارد مرزی ترکیه در مرز ترکیه سوریه بازداشت شده بودند. تخلف اونها این بود که کامیون هایی که رد می شدن رو باز کرده بودن، چون از پیش بهشون خبر داده نشده بود ببینن مقدار قابل توجهی هست هست بمبه که موشک هم پاره هست و این رو گزارش کرده بودن و گزارش به رسانه ها رسید که تن تا رسانه مستقل در ترکیه اینو منعکس کردن که همه اون ژاندارما دستگیر شده بودن هستن و زندانن. حالا این دو جنرال سرهنگ هم در همین رابطه دستگیر شدن. این مجموعه اینها رو کنار هم بذاریم، داریم میبینیم که ترکیه با تمام قوا در کار تعلیم و تربیت و تجهیز و کمک همه جانبه و مسلح تر کردن داعشه. حالا چگونه چنین کشوری میتونه یک از اعضای مهم این ائتلاف باشه؟
نمیدونم.
حالا یه نگاهی به یه عضو دیگه میکنیم. عضو دیگه عربستان سعودی است. عربستان سعودی در حالی عضو این ائتلافه که این روزها دیگه همگان، امروز در پاریس، در بین اعضای دولت فرانسه، در پارلمان فرانسه، در پارلمان انگلیس، جرمی کوربین و دیگران، در جاهای دیگر کشورهای دیگه، در آلمان مخصوصا پاری از رهبران احزاب دارن به این مسئله اشاره میکنن که سر ما رو باید در ریاض کوبید. اونجا مرکز به وجود آمدن و تولید داعش، تفکر وهابیسمی که اینها صادر کردن، اینها این نیست که فقط اسلحه میدن، این نیست که فقط میلیاردها دلار هزینه برای به وجود آوردن و تربیت و نگهداری از این نیروهای تروریستی میکنن، بلکه محل به وجود آمدن اونا، تغذیه فکری اونا از همون جاست، از همون ریاضه، از همون عربستانه.